بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60 سطر دوم. و کل جسم محسوس فهو متکثر بالقسمت الکمیه و بالقسمت المعنویه الى حیولا و سوره. در این فصل 23 که شروع کرده بودیم عرض کردیم که دو مطلب رو میخوام اثبات کنیم. مطلب اول این بود که خداوند جسمانی نیست. مطلب دوم این است که خداوند جسم نیست. جسمانی نبودن رو در جلسه گذشته ثابت کردیم. معلوم شد که خداوند جسمانی نیست. الان میخوام ثابت کنیم که خدا جسم نیست. و بر این مدعا دو دلیل اقامه میکنیم. دلیل اول قیاس اقترانی است به شکل ثانی که به این صورت گفته میشه: هر جسمی با قسمت کمی یا با قسمت معنوی متکثر میشود و منقسم میشود، پس هر جسمی قابل تقسیم است و واجب تعالی قابل تقسیم نیست، پس واجب تعالی جسم نیست. شکل ثانیه. هر جسمی قابل تقسیم هست و واجب قابل تقسیم نیست. قابل تقسیم حد وسطی که در هر دو محمول قرار گرفته. یکی از مقدمتین هم سالب است، یکی موجب است. کبرامون هم کلیه است، البته صغرامون هم کلیه است، اشکالی نداره. در شکل ثانی باید کبرا کلیه باشه، حالا صغرا میخواد کلیه باشه میخواد نباشه. شرایط همه جمعا نتیجه میدهد که واجب تعالی جسمی است. اما این که هر جسمی قابل تقسیم هست، این رو قبلا بیان کرده بودیم، یا اگرم بیان نکردیم الان بیان میکنیم. هر جسمی رو میتوانیم دو جور تقسیم کنیم: یکی به تقسیم کمی و مقداری و دیگر به تقسیم معنوی. تقسیم کمی عبارت از تقسیمی است که حقیقت اقسامش با هم مساوی باشند و حقیقت اقسامش با کل مساوی باشد. وقتی شما یه خط رو تقسیم میکنید، اقسامی به وجود میاد که همه اون اقسام خطند، حقیقتشون عوض نمیشه، حقیقت همشون خط بودنه. حقیقت این اقسام با اون مقسم و با اون کل هم یکیست. اینا همه خطن، اون کل هم خطه. جسم هم همینطوره. جسم رو تقسیم کنید، اگر بشکنید جسم رو، اون خورده هایی که از این جسم حاصل میشن جسم هست. اگر اون جسم سنگ بوده، این خورده هم سنگ هست. اگر اون جسم شیشه بوده، این خورده هم شیشه هست و هاکذا. پس این چنین تقسیمی تقسیم مقداری است که اجزاش یک حقیقت دارند، اجزا و کل هم یک حقیقت دارند. این چنین تقسیمی رو میگن تقسیم مقداری. تقسیم معنوی تقسیمی است که اقسامش با هم فرق دارند، هر کدوم یه معنایی هم غیر از اونی که دیگری هست. خود اقسام هم با کل فرق دارند. مثلا شما انسان رو تقسیم میکنید به ناطق و حیوان، یا جسم رو تقسیم میکنید به حیولا و صورت. حیولا با صورت فرق داره، پس اقسام با هم متفاوتند. هر دو هم با اون کلشون که جسم فرق دارند. اینطور نیست که یکی باشن. به همین جهت شما در تقسیم جوهر، انواع جوهر میگید 5 قسم داریم. حیولا و صورت و جسم و 3 قسم جدا میشمارید. معلوم میشه اینا حقیقتشون یکی نیست. و الا نمیشد حیولا و صورت و جسم و جدا شمرد، هر سر باید یکی میشمردید. از این که در تقسیم جوهر به انواع پنجگانه این ستا رو ستا میشمرید، معلوم میشه این ستا با هم فرق دارن. پس حیولا با صورت فرق داره، هر دو با جسم فرق دارن. این چنین تقسیمی میشه تقسیم معنوی. پس تقسیم معنوی تقسیمی است که مقسم تقسیم شود به اجزایی که اون اجزا یک حقیقت ندارند اولا، و با کل هم حقیقت واحده ندارند ثانیا. برخلاف تقسیم مقداری که در اولاً و ثانیاً با تقسیم مغلبی مخالفه، یعنی هم اجزا با هم حقیقت واحد دارن، هم اجزا با کل حقیقت واحد دارن. جسم رو به دو نوع تقسیم می شود تقسیم کرد، هم به تقسیم مقداری هم به تقسیم معنوی. به تقسیم مقداری تقسیمش میکنیم به ریز شدن به ریزه هاش، و به تقسیم معنوی تقسیمش میکنیم به هیولا صورت. بله؟ نه الان توضیح دارم که نیست، مجموعه ماده و صورته، نه ماده تنها نه صورت تنها. ماده تنها با صورت تنها فرق میکند، هر کدوم از این دوتا با جسم فرق میکنه، اما مجموع ماده و صورت میشه جسم. مجموع ماده و صورت که جز نیست، مجموع ماده و صورت خود کله. ما میخوام جز و با کل بسنجیم، جز و با کل میسنجیم، میبینیم که یکی نیستند. اما مجموع اجزا با کل که یکیه، اون که ما نخواستیم بسنجیم. شما دارید مجموع اجزا رو ملاحظه میکنید، مجموع اجزا با کل یکیه، ولی ما عرض میکنیم جز با کل یکی نیست، جز با جز یکی نیست، جز هم با کل یکی نیست. در تقسیم معنوی اینطوره که جز با جز یکی نیست، جز با کل یکی نیست، یعنی ماده با صورت یکی نیست، هر یک از ماده و صورت با جسم یکی نیستند. بله؟ معنوی رو؟ مقداری عبارت هست از تقسیمی که اقسامش دارای یک حقیقت باشند، اقسام و مقسم هم دارای یک حقیقت باشه. یعنی با این تقسیم حقیقت مقسم عوض نشه، حقیقت اقسام هم عوض نشه. همون حقیقتی که برای مقسم بود همون حقیقت برای اقسام هم باشه. این میشه تقسیم مقداری یا تقسیم کمی، فرق نمی کنه. گاهی میگن تقسیم مقداری، گاهی میگن تقسیم کمی. جسم هم به تقسیم کمی تقسیم میشود، هم به تقسیم معنوی تقسیم میشود. این صغرا گفتیم کل جسمن فانه ینقسم، این صغرای ما بود. کبرا این بود که واجب الوجود لا ینقسم، البته کبرامون باید کلی باشه، کلی هم میگیریمش، کل واجبن لا ینقسم، منتها کل واجبن بیش از یه فرد نداره، الا مطلب کلیه، هر چیزی که واجب باشد، هر چیزی که غنی باشد تقسیم نمیشود. این کبرا رو قبلا بیان کردیم، قبلا در فصل فصل 21 معنا کردیم که اشارتون لا التعم ذات الواجب الوجود من شیء او اشیاء تا آخر، و آخر نتیجه گرفتیم فواجب الوجود لا ینقسم فی المعنا ولا فی الکم. اونجا اثبات کردیم در فصل 21 مطلب اثبات شد که فواجب الوجود لا ینقسم فی المعنا ولا فی الکم، همونی که اونجا اثبات کردیم کبرای این قیاس قرار میدیم. پس صغرا اینطور شد، کل جسمن ینقسم فی الکم و فی المعنا، و واجب الوجود لا ینقسم لا فی الکم ولا فی المعنا، نتیجه میگیریم فواجب الوجود لیس بجسم. این دلیل اول بود برای اثبات اینکه خدا جسم نیست، یا به عبارت دیگه برای نفی جسمیت از خدا. دلیل دوم رو بعدا عرض میکنیم. صفحه 60 سطر دوم. و کل جسم محسوس فهو متکثر بالقسمت الکمیه. جسم محسوس رو جلسه قبل توضیح دادیم چیه، گفتیم همین اجسام نوعی است. هر جسم محسوسی متکثر است بالقسمت الکمیه یک، و بالقسمت المعنویه الى هیولا و صورت. این الى هیولا و صورت مربوط به قسمت معنویه است، در قسمت کمیه توضیحی نیورد چون احتیاجی نیست. قسمت معنویه رو بیان کرد، جسم تقسیم می شود به قسمت کمیه، به مقادیرش، به اجزای صغار، به اجزای ریستر از اون که هست، به اجزای ریستر از اون که بود. اما به قسمت معنویه تقسیم می شود الى هیولا و صورت. ببینید ابن سینا فقط صغرا رو گفت، کبرا رو دیگه ضمیمه نکرد. چرا؟ چون کبرا رو در فصل مربوطه بیان کرده، دیگه احتیاج به طرحش نبود. وقت اون صغر، این صغرایی که اینجا گفته با اون کبرایی که اونجا گفته، ما ترکیب میکنیم ازش نتیجه مطلوب رو که جسم نبودن خداست میگی. المقصود یعنی مقصود مثلا به این عبارت بیان این است که هر جسمی ممکن است. اینو توضیح میدم من عرض میکنم بعدا. مقصود این است که بیان کند که هر جسمی ممکن است و کبرای قیاسش قولش هست که در فصل 21 گفت، یعنی دو تا فصل قبل گفت فواجب الوجود لا ینقسم فی المعنا ولا فی الکم مما سبق. مما سبق بیان برای قول هست، یعنی قولی که سبق. خواجه توجه کنید نگفت مقصود بیان این است که خداوند جسم نیست، گفت مقصود بیان این است که کل جسم ممکنون. صغرا رو داره بیان میکنه، نتیجه رو بیان نکرد. خواجه نتیجه رو بیان نکرد. نتیجه همون است که عرض کردیم که خداوند جسم نیست، این نتیجه است. ولی خواجه میخواد این صغرایی رو که در عبارت مصنف آمده بیان کنه. توجه کنید این عبارت مصنف رو ما با یه کبرای دیگه زمینه میکنیم غیر از اون کبرایی که الان زمینه کردیم و نتیجه میگیریم که هر جسم محسوسی ممکن الوجوده. اینطور میگیم کل جسم ینقسم و ما ینقسم فهو ممکن. قبلا داشتیم هر موجودی که منقسم شود ممکن است. چرا؟ چون محتاج است به اقسامش. مرکب میشه دیگه، هر چیزی که منقسم بشه مرکبه. وقتی مرکب شد دارای اجزاه، وقتی دارای اجزا شد محتاج به اجزا میشه. هر چیزی که محتاج ممکنه. پس کل ما ینقسم فهو ممکنان، نتیجه میگیریم که کل جسم ممکن. بعد اون وقت اینطور میگیم کل جسمن ممکنن ول واجب تعالی لیسه با ممکنن فل واجب لیسه به جسمن. اینطور هم میشه این دلیل اول رو تبیین کرد که اگر اینطوری تبیین کنیم قیاس مرکب میشه. اونجور که من اول بیان کردم قیاس بسیط بود، اینجور که الان داریم بیان میکنیم قیاس مرکب میشه. در قیاس مرکب ما دو تا قیاس داریم که نتیجه قیاس اول رو چه قیاس دوم به کار میبریم. اینطور میشه کل جسمن ینقسم و ما ینقسم فهو ممکنه، نتیجه میگیریم فکل جسم ممکنه. بعد این نتیجه رو توی قیاس بعدی به کار میبریم، میگیم کل جسم ممکنه ول واجب تعالی لیسه به ممکنه فل واجب تعالی لیسه به جسم، که از قیاس مرکب نتیجه مطلوبمون رو به دست میاریم. اینطور که خواجه جلو رفته قیاس مرکب کرده، اونجور که من جلو رفتم قیاس بسیطه، هر دوشم درسته. و کبر القیاس اینه فواجب الوجود لا ینقسم فلا یکون ممکنن. اینطور میشه توجه میکنی کبرارم دوباره ما دربارش یه قیاس درست میکنی. واجب الوجود لا ینقسم و ما لا ینقسم لیسه به محتاج و لیسه به ممکن فالواجب لیسه ممکن. البته این احتیاج به زمینه داره که هم منقسم نشود هم فاعل نداشته باشه تا محتاج نباشه، ولی ممکنه از ناحیه انقسام محتاج نباشه، از یه ناحیه دیگه محتاج باشه. پس اون راه ها رو هم باید ببندیم تا نتیجه بگیریم که واجب الوجود واجب الوجود ممکن نیست. البته احتیاج به اینم نداریم فواجب الوجوده لا ینقسم لازم نیست بگیم، واجب الوجود ممکن نیست دیگه، معلوم ممکن نیست. واجب الوجود لیسه به ممکن احتیاج نداره که از طریق لا ینقسم پیش بیم. از طریق لا ینقسم هم بخوام پیش بیم عرض کردم به شرطی که راه های دیگر رو ببندیم نتیجه میگیریم که واجب است، ممکن نیست. واجب الوجود لا ینقسم فلیسه به ممکن در صورتی که راه های دیگر امکان هم ببندیم. و ایزن و کل جسم محسوسن فستجد و جسم آخر من نوعهی او من غیر نوعهی الا به اعتبار جسمیته. و من قبل از اینکه وارد این عبارت توضیح این عبارت بشم، این عبارتی که خوندم دلیل دومه. دلیل دوم بر اثبات جسم نبودن خداست یا بر نفی جسمیته. قبل از اینکه وارد این دلیل دوم بشم باید توضیح بدم چرا خواجه اینطور گفت المقصود بیان و ان کل جسم ممکنان. چرا اونطور که من وارد بحث بدم شو وارد نشد؟ چرا کلمه ممکن را آورد؟ چرا از طریق ممکن بودن، از طریق ممکن بودن جسم خواست جسم بودن خدا رو نفی کنه؟ علتش اینه که خود ابن سینا از این راه رفته، خود ابن سینا از این راه رفته. آخر این فصل رو توجه کنید، فکل جسم محسوس و کل متعلق به معلول. خود ابن سینا کلمه معلول آورده، چون ابن سینا از طریق امکان وارد شده و از طریق نفی امکان نفی جسمیت کرده، خواجه اینطور عمل کرده. اما چرا ابن سینا این کار کرده؟ چون درسته که ابن سینا منظورش در این فصل اینه که جسمیت رو نفی کنه، ولی اگر امکان رو نفی کرد خیلی چیزای دیگه هم نفی میشه، یعنی بحثش بحث عام میشه. ایشون در این فصل هم میخواد جسمیت رو نفی کنه، هم میخواد انقسام رو نفی کنه. انقسام به اجزای خارجی رو میخواد نفی کنه، چه اجزای خارجی هیولا و صورت باشه، چه اجزای خارجی اجزای کمیه و مقداریه باشه. در فصل بعدی اجزای ذهنیه رو نفی میکنه، در این فصل اجزای خارجیه رو نفی میکنه. تنها منظورش نفی کردن جسمیت نیست، بله نفی جسمیت هم منظورش هست، ولی تنها منظورش نیست. او هم میخواهد جسمیت رو نفی کنه، هم میخواد اجزای خارجی رو نفی کنه. میبینه اگر با اگر امکان رو نفی کند همه اینو نفی میشه، معلول بودن رو نفی کنه همه اینو نفی میشه. لذا بحث رو عام داره قرار میده. اینو دیروز عرض کردم، نفی فصل 21 انقسام رو علا سبیل الاجمال نفی کرد، علا سبیل تفصیل شروع میکنیم. خود خواجه هم در اونجا گفت، گفتش که الان نفی ترکیب میکنیم، نفی انقسام میکنیم، علا سبیل الاجمال و سیفصل و همچین عبارتی داشت خواجه، بله، و سیفصل و ذالک فی الفصول تالیه لهذا الفصل. در فصل 21 هم دقت بکنید، همون اول فصل خواجه گفت و سیفصل و ذالک فی الفصول تالیه لهذا الفصل، یعنی فصل 21 فصل اجمالی بود. این فصولی که الان ما داریم میخونیم تفصیل همون فصل 21، تکرار نیست، تفصیله. خب اما دلیل دوم، دلیل دوم بر این که واجب تالا جسم نیست، اجسام دو قسمند، یکی اجسام عنصری، یکی اجسام فلکی. در اجسام عنصری هر نوعی رو که ملاحظه میکنید میبینید اشخاص متعدد داره. مثلا نوع سنگ در یک سنگ منحصر نمیشه، سنگ های زیادی داریم که همه اشخاص هن برای این نوع. یا نوع مثلا درخت، یه شخص درخت نداره، این نوع اشخاص متعدد داره. حالا اگر یه وقتی اتفاق افتاد بر حسب موانع منحصر در یک شخص شد، این به خاطر مانعه، ولی خودش منعی نداره از اینکه دارای اشخاص متعدد باشه. نوع جسم عنصری این چنینه که میتواند اشخاص متعدد داشته باشه، اما نوع شخص فلکی اینطور نیست. افلاک هر کدوم نوعشون منحصر در شخصه. مثلا فلک نهم یه نوع و یه شخص هم داره، فلک هشتم نوع دیگری است با شخص دیگری. لذا در افلاک ما 9 تا هیولا داریم، 9 تا فلک داریم، 9 تا هیولا داریم، هیولای مشترک بینشون درشون نداریم، صورتاشون جدا، هیولاهاشون جدا، پس نوعشون جدا و هر کدومشون هم بیش از یه فرد ندارن. شما فلک نهم رو فقط یه دونه پیدا میکنی تو کل جهان. فلک هشتم هم همینه، یه دونه فلک هشتم تو کل جهان داری. پس افلاک اجسامی هست که نوعشون منحصر در شخص. ابن سینا میفرماید که بله الان به تقسیم کار نداریم، الان بحث ما در تقسیم نیست، تقسیم دلیل قبلی بود، الان ما بحث در تقسیم نداریم، چیز دیگه دیم میخوام بگیم. خب نه، تقسیمشون تقسیمشون تقسیم عقلی، یعنی داره به نفی اثبات نیست. فلک دیگری هم نداریم، زیرا که ما از طریق حرکات کواکب به افلاک پی بردیم و تمام حرکات رو با این افلاک توجیه کردیم. به قول خواجه در تذکره انا لا نثبت فضلا فی الافلاک، دیگه اضافه ثابت نمی کنیم. حاجت ما با همین افلاکی که ثابت کردیم برآورده می شود، یعنی تمام حرکات کواکب توجیه میشه. بنابراین دیگه احتیاج نیست که فلکی یا مازاد و این افلاک ناکانه ثابت کنیم. پس نتیجه میگیم که بیش از 9 فلک نداریم، البته 9 فلک کلی، افلاک جزئی رو حساب کنید 50 خورده ایه. نداریم دیگه، نداریم ولی لغوه. چرا نتیجه نمیگیم؟ نتیجه میگیریم، کواکب رو تمام رو رصد کردیم، تمام کواکب رو رصد کردیم و همه رو یافتیم. با این مبنا داریم حرف میزنیم، تمام کواکب رو رصد کردیم، همه رو یافتیم، حرکاتشون هم یافتیم. برای حرکاتشون محرک میخواستیم، محرک فلک بوده، به مقدار لزوم افلاک رو قبول کردیم. مازاد اگر میخوام قبول کنیم لغمه، و لغم در جهان خلقت نیست، پس فلکی مازاده برای نیست. افلاک نهگانه، این البته سوالتون کاملا خارج از بحث بود، منتها من جواب دادم. خب توجه کنیم، برمیگردیم به بحث خودمون. گفتیم که دو جور جسم داریم، جسم عنصری و جسم فلک. در جسم عنصری گفتیم که هر نوعش میتواند اشخاصی داشته باشه، اما در جسم فلکی هر نوعش منحصر در فرده و منحصر در شخص، بیش از یک فرد نداره. پس میتوانیم این چنین بگوییم: کل جسم فستجد جسم آخر من نوعی. هر جسمی که داشته باشیم، هر جسمی که محسوس باشه، یه جسم دیگری از نوع خودش پیدا میکنید. در جسم اجسام عنصری هفت درسته. هر جسمی که پیدا کنید از نوعش جسم دیگر هم پیدا میکنید. یعنی شما یه شخص جسم پیدا میکنید، از نوعش یه شخص دیگه پیدا میکنید. در عنصریات درسته، در فلکیات چی؟ در فلکیات مثلا فلک هشتم پیدا کردید، آیا از نوعش جسم دیگر پیدا میکنید؟ نه، پیدا نمیکنید. چون الان بیان کردیم که هر جسم فلکی، هر نوع جسم فلکی منحصر در شخصه، بیش از یک شخص نداره. پس نمیتونیم بگیم این جسم فلکی رو که یافتیم از نوعش یک جسم دیگر پیدا میکنیم، مگر اینکه مراد از نوع جنس باشد، جسم باشد. مگر مراد از نوع جسم باشد، یعنی منظورتون از نوع جسم فلکی باشد. من یعنی بگید نوع فلکی یعنی جسم فلکی. خب وقت جسم فلکی 9 تاست، هر کدوم از اینها رو بیابید از نوعش، یعنی از جسم فلکی یک فرد دیگه میابید، که جسم فلکی رو نوع حساب کنید، نه نوع رو، نوع اصطلاحی نگید، خود اون جنس رو که جسم فلکیست نوع بگیرید. پس عبارت ابن سینا اینطور معنا می شود: اگر جسم عنصری یافتید، از نوعش جسم دیگر می توانید بیابید. نوعش یعنی همین نوع اصطلاحی و نوع رایج. اگر جسم فلکی یافتید، از نوعش جسم دیگر فلکی می توانید بیابید. مراد از نوع در اینجا اون نوع اصطلاحی نیست، مراد از نوع همون جسم فلکی است که حالت جنسی داره. پس عبارت مصنف رو درست معنا می کنیم، می گیم هر جسمی که یافتید از نوعش جسم دیگر رو می یابید. این یه مقدم است. نه، نوع رو توضیح دادیم. اونو من به عبارت ابن سینا میرسم. من دارم از خارج مطلب رو توضیح میدم، بعدن عبارت ابن سینا رو بیان میکنم. این مقدمه اول درست شد که هر جسمی رو که شما بیابید از نوعش جسم دیگر میابید. یعنی چی؟ یعنی اجسام کثیر الافرادند. در استدلال قبلی، در دلیل قبلی گفتیم اجسام کثیر الاجزااند، جسم محسوس کثیر الاجزاه، منقسم میشه. گفتیم جسم منقسم میشه، منقسم میشه یعنی کثیر الاجزاه. حالا در این استدلال دوم میگیم اجسام کثیر الافرادند، که فرق بین این استدلال دوم و استدلال اول در همین نکته است که دارم عرض میکنم. در استدلال اول گفتیم اجسام کثیر الاجزا اند، منتها تعبیر به کثیر الاجزا نکردیم، تعبیر کردیم به انقسام. اینجا میگیم اجسام کثیر الافراد اند، تعبیر به کثیر الافراد هم نمی کنیم، تعبیر میکنیم به اینکه از هر جسمی که یافتی از نوعش فرد دیگر مییابی. این همون معنای کثیر الافراد بودنه. بله دیگه، حالا بفرمایید در اولی ترکیب رو میگه، در دومی مشاکل رو میگه. خب پس مقدمه این شد که هر جسمی کثیر الافراد است، مقدمه دوم، و هر کثیر الافرادی معلول است. هر کثیر الافرادی معلول است، اینو قبلا توضیح دادیم. یک ماهیت چگونه متکثر می شود؟ به توسط اعراض متکثر می شود. اعراض رو باید فاعل به این ماهیت بدهد. این تعین خاص رو باید به این ماهیت بده تا این فرد درست بشه. تعین خاص دیگر رو باید به ماهیت بده تا فردی دیگه درست بشه. تعین از بیرون میاد، خود این ماهیت اقتضای تعین نمی کنه. اینو در فصلی که می خواستیم اثبات کنیم توحید رو بیان کردیم که تعین اگر عین ماهیت باشد یا لازم ماهیت باشد، اون ماهیت کثیر الافراد نخواهد بود. در نوعش منحصر در فرده. در صورتی ماهیت متکثر الافراده که تعینش از بیرون بیاد، خودش اقتضای تعدد و اقتضای وحدت نداره، از بیرون بهش تعدد رو میدن. تعینای متعدد از بیرون بهش داده میشه و او متعدد میشه. پس هر نوعی که کثیر الافراد باشه، هر شیعی که کثیر الافراد باشه، به توسط تعینات بیرونی متکثر شده، یعنی معلوله، یعنی تعینات بیرونی بهش داده شده و او این تعدد و تکثر رو پیدا کرده. پس هر جا که تکثر افراد داشته باشیم معلول بودن رو داریم. حالا مقدمه دومم توضیح داده شد. حالا توجه کنید، دو تا مقدمه رو کنار هم میارم، ترکیب میکنم تا نتیجه بگیریم. کل جسمن فهو متکثر الافراد، و کل متکثر الافراد فهو معلول، فکل جسم معلول. بعد بگید کل جسمن معلول و کل معلولن ممکن، فکل جسم ممکن. بعد بگید کل جسم ممکن و الواجب لیسه به ممکن، فالواجب لیسه به جسم. دقیق کردین آخر سر نتیجه گرفتیم که فالواجب لیسه به جسم. این دلیل دوم ما بود. دلیل دوم قیاس مرکب بود. میتونید از اول اینطور بگید که قیاس مرکب نباشه، بسیط باشه. کل جسم فاو متکثر الافراد و الواجب لیسه به متکثر الافراد، فالواجب لیسه به جسم. اینم یه جور دلیله. که عبارت مصنفه با اینم میشه درستش کرد، ولی خود مصنف این کارو نکرده. خود مصنف از همون طریق اولی که معلول بودن و ممکن بودن از پیش رفت. عبارت ابن سینا توجه کنید، مطلب از خارج گفتم روشنه، عبارت هم توجه کنید با اون چه که از خارج گفتم تو ذهن داشته باشید، عبارت حل میشه. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر این مدعایی که الواجب لجزه به جسمه، دلیل دیگه اینی که و کل جسم محسوس فستجد و جسم آخر من نوعی، هر جسم محسوسی رو که تو ملاحظه کنی ستجد و جسم آخر من نوعی، جسم دیگری از نوعش پیدا میکنی. یعنی متشتر الافراده او من غیر نوعهی الا به اعتبار جسمیتهی. عبارت توجه کن چطوری معنا میکنم، او ما لیس من نوعهی، من غیر نوعهی رو دارم معنا میکنم، ما لیس من نوعهی الا به اعتبار جسمیتهی. همون مطلب خارجی که از خارج از کردم تو ذهن داشته باشید، عبارت حل میشه. او ما لیس من نوعه الا به اعتبار جسمیته، یعنی ما فلک هشتم رو ملاحظه کردیم، ستجد چیزی را که لیس من نوعه الا به اعتبار جسمیته، فلک دیگری رو میابی که از نوع این فلک هشتم نیست مگر به اعتبار جسم فلکی بودنش، به اعتبار جسم فلکی بودن میبینی که از نوع همونه، به اعتبار نوع رایج با او فرق داره، اما به اعتبار جسم فلکی بودن با او یکیست. دقت کنید، مثلا فلک هشتم رو ما ملاحظه کردیم، فلک اول رو که فلک قمره میابیم که لیسم من نوعهی، یعنی لیسم من نوع فلک هشتم مگر به اعتبار این که فلک هشتم جسم فلکیست، به اعتبار جسمیت این فلک هشتم می توانی بگویی که این فلک اولم از نوع فلک هشتمه. چرا؟ چون هر دوشون جسم فلکی هند، چون هر دوشون جسم فلکی هند. به اعتبار جسم فلکی بودن این دوتا یه نوع هند، ولی به اعتبار نوع رایج بودن این از نوع اون نیست. پس عبارت توجه کردید چطوری معنا کردم؟ ستجد و جسمن آخر من نوعی، در صورتی که جسم عنصری باشد، از همون نوعی که این جسم عنصری است فرد دیگر میابی، او من غیر نوعی، یا میابی فرد دیگری که از غیر نوع این است مگر به اعتبار جسمیت، یعنی میابی فردی رو که لیسم نوعی، لیسم نوع فلک هشتم مگر اینکه فلک هشتم رو به عنوان جسم فلکی ملاحظه کنی. اگر فلک هشتم رو به عنوان جسم فلکی ملاحظه کردی، خب فلک اول هم جسم فلکی است، میشه از نوع همون. توجه میکنید که یعنی الا همونطور که خواجه میگه استثنای از غیره، استثنا از غیر نوعی است، یعنی ما لیسم نوعی مگر به این اعتبار. و هازا برهان آخر الا ان کل جسم ممکنان، برهان دیگری است برای اینکه جسم ممکنه، تا ما زمینه کنیم واجب تعالی ممکن نیست نتیجه بگیریم که پس جسم نیست. و بیان این برهان اینه که کل جسم نوعی فسد تجد جسما آخر من نوعی، جسم دیگری رو که از نوع این جسم فلک، از نوع این جسم است میابی، هر جسم نوعی رو که ملاحظه کنی فتجد و جسمن، جسم نوعی یعنی جسمی که تحت یک نوعی مندرجه، شخصی از یک نوع رو که بیابی ستجد و جسمن آخر من نوعی، یعنی شخص دیگری رو از همون نوع خواهی یافت. اما این در صورتی است که امکان از آلکل جسم عنصریه، اگر اون جسم نوعی عنصری باشه، اگر اون جسم نوعی عنصری باشد این وضع پیش میاد که هر شخصی از نوعی رو یافتی شخص دیگری از همون نوع خواهی یافت. یعنی این اجسام میشن متشسر الافراد. او من غیر نوعی، یعنی یا میابی جسم دیگری رو که از غیر اون نوع قبلی، از غیر نوعی است که الان ملاحظش میکنی، انکان فلکی نوعو فی شخصه، اگر جسم فلکی باشد که نوعش منحصر در شخصه، یعنی این نوعو فی شخصه قید توضیحی غیر احترازی نیست، نمیخواد بگه فلک این چنینی، همه فلک ها این چنینن که نوعشون منحصر در شخصشونه. او من غیر، بله، او من غیر نوعی انکان اون جسم فلکی هن، که جسم فلکی چنین است که نوعش در شخص منحصره، یعنی نوعش بیش از یک شخص نداره. وقت در این صورت اگر شخصی رو ملاحظه کردی دیگه از نوع او شخص دیگر رو نمیابی، مگر این که نوع رو تأمین بدی، نوع رو عبارت بگیری از جسم فلکی، اون وقت میتوانی شخص دیگری رو از همین نوع، یعنی از جسم فلکی بیابی. خب توجه شدید که ما تفصیل دادیم اینجا، گفتیم اگر جسم عنصری مراد باشد، هر جسمی یافتی، هر شخص جسمی یافتی، شخص دیگری از همون نوع میابی. اگر مراد جسم فلکی باشد، هر شخصی یافتی، شخص دیگری از همون نوع نمیابی. تفصیل دادیم. اما در یه حال میتونیم تفصیل ندیم. توجه کنید ما جسم رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. جسم دو جور لحاظ میشه، یکی به عنوان جنسی لحاظ میشه، به عنوان جنسی، وقت تحته انواع، اگر جنسی ملاحظه بشه دارای انواع میشه. یک بار به لحاظ ماده ملاحظه میشه، به عنوان به لحاظ این که ماده است ملاحظه میشه. قبلا گفتیم هر جنسی رو که لا به شرط است می توانید به شرط لا ملاحظه کنید، اگر به شرط لا ملاحظه کردید میشه ماده. هر ماده ای رو هم که به شرط لاست، اگر لا به شرط ملاحظه کردید میشه جنس. مثلا حیوان اگر لا به شرط بود، لا به شرط یعنی حیوانی بود که می ساخت با ناطق، می ساخت با ناهق، می ساخت با ساحر، می ساخت با مفترس، می ساخت با بقیه، با همه اینا سازش داشت، این حیوانی است که لا به شرطه، که لا به شرط یجتمع مع الف شرط، با همه این فصول جمع میشد، اینو میگفتیم جنسه. یا به تعبیری میگفتیم مردد بین این فصل و اون فصل و اون فصله که با هر یک از فصول سازگاری داره، اینو میگفتیم جنسه. اما اگر به شرط لا اخذ میکردیم میگفتیم جسم یعنی جوهرون، جوهرون قابلون للعباد سلاسه، همین دیگه به شرط لا، بقیه چیزا نه. به شرط لا یعنی بقیه چیزا نه. اگه اینطوری ملاحظه کنید جسم می شود ماده، دیگه جنس نیست که بخواد بر این موجودات صدق کند و با همه سازگار باشد، ماده می شود. این مطلب رو قبلا گفتیم. یا حیوان رو بفرمایید، من مثال حیوان داشتم می زدم. حیوان از کدام در اون فرض جنسه و در این فرضی که الان میخوام عرض کنیم فصل ماده است. حیوان اینطور معنا کنید، جسمون نامن متحرکون به اراده حساس، این میشه ماده. بگید همین مقدار، یعنی حیوان عبارت است از جسم نامی متحرکه به اراده به حساس، دیگه بیش از این نه. اگه اینطوری تصورش کنید میشه ماده. پس حیوان رو هم میتوانید جنسی تصور کنید، هم میتوانید ماده تصور کنید. اگر لا به شرط گرفتید میشود جنس، اگر به شرط لا گرفتید میشه ماده. اینو مطلبی است که قبلا گفتیم و گفتیم ماده خودش نوع است. دقت کنید ماده خودش نوع است. پس حیوان رو می توانید در عینی که جنس نوع هم بگیرید. اگر ماده قرارش دادید نوعه. چرا؟ چون نوع امریز متحصل. دقتون چی از می کنم؟ نوع امریز متحصل و ماده متحصله. جنس امریز مردد. حیوان اگر لابه شرط گرفتید مردده، متحصل نیست. اگر ماده گرفتید متحصله. پس ماده همیشه متحصله و متحصل نوعه، بنابراین ماده نوعه. توجهشن چی شد؟ پس جسم رو همونطور که حیوان رو میتونیم هم جنس قرار بدیم هم ماده قرار بدیم که اگر ماده قرار دادیم نوع میشود، جسم رو هم می توانیم هم جنس قرار بدیم هم ماده قرار بدیم که اگر ماده قرار دادیم نوع می شود. پس جسم هم می تواند نوع باشد هم می تواند جنس باشد. اگر لا متحصل باشد جنس است، اگر متحصل باشد نوع است. در عبارت مصنف ما جسم رو جنس گرفتیم، ما جسم رو جنس گرفتیم. لذا گفتیم که اگر جسم عنصری باشد، شما یک شخص رو ملاحظه کنی، شخص دیگر رو از همون نوع میابی. اما اگر جسم فلکی باشد، شخصی رو ملاحظه کنی، شخص دیگری از همون نوع نمیابی. حالا اگر ما جسم رو در عبارت مصنف ماده قرار دادیم تا بشه نوع، به طور مطلق میگیم چه جسم عنصری، شخصی از جسم عنصری، چه شخصی از جسم فلکی بیابی، شخص دیگری از نوعش خواهی یافت. نوعش یعنی جسم، چون جسم رو نوع گرفتیم دیگه. دیگه اینجا تفصیل نمیدیم بین عنصری و فلکی، نمیگیم اگر عنصری بود شخص دیگری از نوعش میابی، اگر فلکی بود شخص دیگری از نوعش نمیابی. مطلقا میگیم اگر جسمی رو یافتی شخص دیگری از نوعش میابی. چرا؟ چون جسم رو نوع گرفتی. جسم رو نوع گرفتی. چه در جسم فلکی چه در جسم عنصری، اگر جسم نوع باشد، شما میتوانید اگر شخصی از جسم رو یافتید شخص دیگری از جسم رو بیابید که شخص دیگری از همون نوع. معلوم شد چی از کردم؟ پس اینی که ما الان تفصیل دادیم بین جسم فلکی و جسم عنصری جدایی انداختیم، در صورتی است که جسم رو به حالت جنسی بگیریم. اگر جسم رو به حالت ماده قرار دادیم و نوع فرضش کردیم و متحصلش یافتیم، دیگه این تفصیل رو نمیدیم. عبارت توجه کنید، هازا این تفصیلی که ما گفتیم، فرقی که بین جسم عنصری و فلکی گذاشتیم، زمانی است که جسم رو جنس بگیری. اما اگر اذا اخذت اون جسم رو نوعا محصلا علی ما مرت الاشاره الی، به طور مطلق باید بگیم فسته جدل کل جسم علی الاطلاق. علی الاطلاق یعنی عنصری کان و فلکی، سته جدل کل جسم جسما آخر من نوعه. در هیچ کدوم نمیگیم من غیر نوعه، در هر دو میگیم من نوعه. هر وقت جسمی، شخصی از جسمی یافتی علل اطلاق، یعنی چه جسم فلکی چه جسم عنصری، ستجد و جسمن آخر من نوعه، دیگه در هیچ کدوم نمیگیم من غیر نوعه، چون نوع عبارت شد از جسم و در هر جسمی شما جسم دیگری که سنخ جسم باشد میابید. بنابراین همه اجسام از نوع خودشون جسم مشارک دارند، جسم مشاکل دارند. فمعنا لفظت و الا، خواجه میخواد کلمه الا رو که در عبارت ابن سینا آمده مشخص کند که بر کجا وارد میشه. از کدام بر غیر وارد میشه. فمعنا لفظ الا از قول مصنف الا به اعتبار جسمیتی، این معنای لفظ الا نقض میکند معنای نفی رو که در قول مصنف او من غیر نوعی آمد، یعنی اون غیر رو نفی میکنه. وقت به همون معنایی که عرض کردم معنا میشه. غیر رو معنای لیسه بگیرید، چون ایشون داره معنای غیر، نه خود غیر، معنای غیر، معنای غیر رو ما لیسه قرار میدیم. اینطور عبارت میشه: او ما لیسه من نوعهی الا به اعتبار جسمیتهی. که میبینید این الا داره اون لیسه رو نقض میکنه، یعنی میابی چیزی را که لیسه من نوعه اون جسم مگر به اعتبار جسمیت، که اگر جسمیت رو اعتبار کردیم من نوعهی هست. جسمیت رو اعتبار کردی یعنی جسمیت رو ماده گرفتی، یعنی جسمیت رو ماده گرفتی، در اون صورت جسمیت میشه نوع. اون وقت این جسم فلکی که پیدا کردی با اون جسم فلکی که قبلا ملاحظه کردی میبینی هر دو من نوعهی، هر دو از نوع همدیگه هستند، از یه نوع هم دیگه، من غیر نوعهی نیستند. پس من غیر نوع هستند مگر به اعتبار جسمیت، که اگر جسمیت رو اعتبار کردی و جسمیت رو نوع قرار دادی در اون صورت دیگه من غیر نوعهی نیست، بلکه این جسم دوم هم من نوع همون جسم اوله، چه در فلکی چه در عمسوی. با این بیانی که کردم فای فمعنا هم معلوم شد که متفرع بر این قسمت اخیره. یعنی حالا که این جسم رو ماده گرفتی، حالا که این جسم رو متحصل گرفتی، حالا که این جسم رو نوع گرفتی، پس باید بگویی که من از نوع همین فلکی جسم دیگر یافتم، از نوع همین فلکی جسم دیگر یافتم، چه در عنصری چه در فلکی. میگویی من از همین جسم فلکی یا از جسم عنصری، از نوع همین جسم فلکی یا نوع عنصری جسم دیگر یافتم. خب استدلال دوم رو تا اینجا رسوندیم. ما بقیشو من از خارج عرض کردم. عبارت بوعلی اینطور معنا میشه بنابر دوم. بله بله، من غیر نوعی نیست مگر اینکه شما جسم رو اعتبار کنید، یعنی جسم رو نوع قرار بدید. مگر شما جسم رو اعتبار کنید یعنی جسم رو نوع قرار بدید. اگر جسم رو نوع قرار دادید می توانید بگید که هرگاه جسمی ملاحظه شد جسم دیگری من نوع همون جسم ملاحظه خواهد شد. دیگه تفصیل نمیدیم دیگه. بله در این صورت تفصیل نمیدیم. تفصیل نمیده، میگه که اگر جسم الا به اعتبار جسمیت، یعنی اگر جسم رو نوع گرفتی دیگه تفصیل نیست. ابن سینا هم داره همینو میگه، میگه تفصیل هست اما اگر جسم رو نوع گرفتی دیگه تفصیل نیست. پس اول ابن سینا تفصیل داده با الا به اعتبار جسمیتی، گفته اگر شما جسم رو نوع گرفتی دیگه تفصیل نمیده. خب مطلب تمام شد در اینجا. یک مقدمه رو گفتیم، ادامه بحث رو باید زمینه کنیم، منتها فرصت زمینه کردنش نداریم. ادامه بحث انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه‌های بعد.